الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یحرم منه الخفاش و طاووس و کل ذی مخلب سواء کان قویا یقوی بهی علی افتراس الطیر کالبازی و الصغر و العقاب و الشاهین و الباشق او ضعیفا لا یقوی بهی علی ذلک کالنسر و البغاس. بعد از آنی که متن حلالهای از طیور را بیان کردند و روشن هم هست که حلال بودن طیر مثل حلال بودن بقیه انعام و حیوانات و موجودات طبق قاعده است و در شرع هم اونی که حرام است بیان شده، محرمات معدودت محصوره، اما محللهای از معکول و مشروب اونها معدود و محصور نیست. بعد از آنی که ایشون حلالها را بیان کردن و این مطلبم روشن و واضحه، از اینجا در مقام بیان حرامهای از طیورن، منتها طیور حرمتشون علی نوعین، بعض از طیورن که حرامن به عنوان خاص و بعضشونن به عنوان عام. به عنوان خاص دو تا طیر حرامه، خفاش و طاووس. حرمت خفاش و طاووس هم اجماعیست و عمده دلیل هم همین اجماع است بر حرمت خفاش و طاووس. و اما از نظر روایات استدلال شده به روایات موثوق که خفاش را جزء اونها قرار داده. روایت 12 همین باب 2 روایت علی ابن مغیره خفاش را جزء قرار داده. انا علی ابن مغیره عن ابی عبدالله عن ابی عن جده علیه السلام قال المسوخ من بنی آدم 13 صنفا منهم القرده والخنازیر والخفاش. در اینجا میبینیم خفاش را آمده قرار داده است. در غیر این روایت از روایات مسوخ وطوات را قرار داده. باز یه روایت دیگه هم خفاش دارد، روایت 15 خبر دیلمی. خبر دیلمی هم خفاش را دارد. 15 همین باب ان رضا علیه السلام انه قال کان الخفاش امرأت سحرت ذره لها، حوش را جادو کرد، فمسخها الله خفاشا، خداوند هم او را به صورت شفره و خفاش در آورد. در غیر این دو روایت بقیه روایات وطوات دارد و وطوات دو تا تفسیر براش شده است. بعض از لغویین گفتن الوطواتو و الخطاف یا قسم من الخطاف، بعض از لغویین آمدن و معنا کردن وطوات را به معنای خفاش. بعض از محققین فرمودن مثل صاحب جواهر و بعض دیگر که این وطوات در روایات مسوخ هم همون خفاش است و اصح همین است که بگیم الوطواتو هو الخفاش. گفتن وطوات تفسیرش به خفاش این صحیحه. چرا؟ چون در روایات مسوخ بعضی جاها خفاش اومده، بعضی جا وطوات اومده، پس معلوم میشد وطوات همون خفاش است. حرف اینا اینه، خلاصه حرفشون اینه، تقریرشون اینه، میگن بعد از آنی که بعض از لغویین وطوات را خفاش معنا کردن و در روایات مسوخ هم بعضی روایات خفاش گفته بعضی ها وطوات گفته، خود همین دلیل بر اینه که اون حرف درسته، یعنی الوطواته ول خفاش، و اون روایات وطوات هم دلیل می شود بر اینکه خفاش منل مسوخه. این حرفیست که بعضی از محققین دارن، مثل صاحب جواهر، مثل مرحوم نراقی صاحب مستند، قدس الله سرهما و نور الله مرجعهما و حشرنا الله معهما و مع امام الشهدا و جمیع الشهدا. لکن شبهه‌ای که هست در اینجا به این بعض محققین و این بزرگان، این که وجه مسوخ بودن در این روایات مختلفه و با اختلاف در وجه ما نمیتونیم بگیم مراد از وطوات همون خفاش است. در این روایت علی ابن، در این روایت 15 روایت دیلمی میگه کان الخفاشو امرأتون سحرت ذرتن لها، جادو کرد برای هووش. این میگه فلسفه مسوخ شدنش اینه که جادو کرد برای هووش. این در این روایت. در روایاتی که وطوات دارد مثل روایت 7 روایت اشعری، اونجا سر وطوات رو اینچنین میگه ولوطواتو مسخون یا کان یسرق و تمور الناس، خورما میدوزید. این میگه وطوات علت مسخش خورما دوزیه، اون میگه خفاش علت مسخش جادوگریه. یا در یه روایت دیگری که باز وطوات رو نقل کرده، اونجا هم همین علت رو دارد. بله. و امل وطوات روایت 14، امل وطوات فکان رجلا سارقا یسرق الرطب على رؤوس النخل. بنابراین ما نمیتونیم این روایات را دلیل بگیریم بر صحت اون لغت و بگیم وطوات یعنی خفاش، بعدم بگیم این روایات دلالت میکند بر حرمتش، برای اینکه اینا در وجهش با هم اختلاف دارن و نمیشه این حرف رو زد. و این بزرگان و این ظاهرن وقت مبارکشون اجازه نداده که این جهت رو در این روایات بهش عنایت کنن، و این از چیزهاییست که ما از امام قدس سره داریم، یعنی عنایت داشتن به روایات و دقت در روایات برای انسان هم حجت است و هم مفید خواهد بود. این راجع به این جد، این روایات بنابراین روایات که خفاش رو دارد اونا دلیله، و ضعف سندش گفته بشود یا گفته می شود ضعف سند به عمل اصحاب منجبر است. فتأمل مرحوم مقدس اردبیلی قدس سره برای حرمت خفاش به یه وجه دیگری هم استدلال کردن، منم به ذهنم آمد منتها خواستم ببینم بزرگی گفته یا نه، و اونی که اصلا خفاش خبیثه، کثیفه، اصلا شبپره یه ایوان کثیفیه، یه ایوان منفوریه، آدم دلش نمیاد شبپره رو بگیره بکشد و بخورد. خرگوش را یا خرگوش را بعضی مثلا میگن بخورین، اما شبپره این حیوان مخصوصیه که کسی دلش نمیاد که بگه میشه بعد مثلا کشتش و خوردش. از راه خباست هم برای حرمتش استدلال به بنده بفرماد. آجای بزرگوار خونخار نی خفاش، خفاش پشه میخورد. ما اون وقتا که منبر میرفتیم از درسهای توحیدی که میدادیم یکیش این بود، میگفتیم شبپره را خداوند شب آفریده است و اولا برای او رادار آفریده. این یه بحثی که آقایون لاحود منبرش رفتن، منبرهای حالا دیگه حرفا رو داره، رادار دارد، نمیدونم تلفن همراه دارد و امواج صوتی داره. این یه بحث بود. یه بحث این که این چجور قضا را پیدا می کند. می گفت این خداوند حشر طبق روایت داره، روایت در از مفضله، از امام صادق صلوات الله و سلامه، حشرات ریزی تو هوا هستن که این قضاشون حشرات ریزه، بعید می دونم خونخوار باشن. حال خونخوار دلیل بر حرمت نمیشه مگر دلیل بر خباست بشه. و خونخوارا که حالا خیلی محترمن که، خونخوار بودن دلیل بر خباست خونخوار بودن دلیل بر حرمت نمیشود. بله دلیل بر حرمت معاونت میشود، اما دلیل بر حرمت لحن نمیشود. توجه بفرمایید. پس بنابراین عمده همونجور که عرض کردم اجماع. و اما چاووس، چاووس هم از نظر روایات دو تا روایت راجع به چاووس داریم که هر دوش ماله دیلمی ظاهرن، که گفته طاووس. بله یکی روایت شش باب دو، یکی هم پنج باب دو، رنده روایت پنج باب دو شش باب دو، هر دو عن سلیمان جعفری، هر دو عن ابی الحسن رضا علیه السلام. قال الطاووس لا یحل اکله ولا بیزو یا بیزو. و بل اسناد عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال الطاووس مسخون یا مسخون کان رجلا جمیلا نعوذ بالله فکابر امرأت رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد. راسلته بعد نمیدونم یعنی چه، رفت رها کرد او را. به نظر من اومد نامه، اما نامه نگاری بله من بارها این عرض کردم با تاریخ آخه مؤثر در معنا، اون وقت معنای نامه نگار، حالا نامه نگاری مسئله است. اما راسلت رو شاید بیم اون وقت بعید نامه نگاری، معاشقه نامه نگاری بعیده باشه. ثم راسلت رو شاید راهاش میکرده، استفادهش میکرده، راهاش میکرده. فوقع با ثم راسلت رو بعدو فمسخه لهم الله طاووسین انسا و ذکرن فلا تأکل لحمه ولا بیزه. احتمال زیاد است که این یه روایت باشد، برای این که هم مسئولون عن یکیه، هم راوی و سائل یکیه و راوی اخیر، هم اسناد قبلی و روات قبلی یکیان. روایت به یک سند از یک سائل از یک مسئول، اینا دو تا روایت یکی هن. منتها این ولا تأکل لحمه ولا بیزه را آمده نقل به معنا کرده سلیمان جعفری، گفته الطاووس لا یحل اکله ولا بیزه. این احتمال به نظر من خیلی قویه که اینا دو تا روایت روایتن بعد وحدت المسئول عن، وحدت سند، وحدت سائل، تزمن احد ما ما تزمنه الاخر، و انما الاختلاف به زیادت و نقیصه و باللفظ و بالمعنا. همه چیزش یکی، اختلافشون در یک نقیصه و زیاده و در لفظ و معناست. اینم دو تا روایت که باز ضعف سندش بگید با عمل اصحاب منجبر است. منافات نداره. مسوخ میدونید چه جوری بودن؟ مسوخ یه حیوان، اون مسوخ از بین رفتن، مسوخ اولیه از بین رفتن، اینا شبیه اونا هستن، مانعیم نداره. طاووس قبل از اونا آفریده شده بود است، لکن اون آمد به این صورت در آمد. حالا تناسب بین طاووس و بین این مرد و زن شاید یه تناسب زیباییش باشه، برای اینکه کان رجلن جمیلا، منافاتی با اون نداره. در شب پرم، راجع به شب پرم ظاهرن تعریف شده، شب پرم تعریف شده. شپره ظاهرن میزاید، اینم یه خصوصیتی از پرندگانی که میزاید شپره است. بله شاید پستان داشته باشه، شیر بده، اینا شاید جهت خباستش باشد، شاید حیز ببیند، امون خون رحم ببیند. بله این منافات ندارد عزیزم. به هر حال حالا عمده دلیل ما بار حرمت طاووس اجماعه، بله این روایات ضعف سند دارد و فقط گفته میشه و ضعف سند با عمل اصحاب منجبره. این بحث راجع به طیور محرم به عناوینه ها، همین دوتا بیشتر نیستن. البته زنبور را هم شما اگر جزء طیور بگیرید، اون هم جزء مسوخ، روایات زنبور را هم جزء مسوخ آورده، اونم میتونید بگید جزء طیور محرمه، لکن او به عنوان سم و به عنوان خبیث هم مطرح است. در حال این دوتایی که ذکر شده، و اما عنوان عام جارای مخلب بودن است، چنگالی داشته باشد که با این چنگال به پرد حیوانات دیگر، هر تیرزی مخلبی محرم الاکل است اجماعاً، و یدلو علیه اخبار. حالا این اخباری که دلالت میکنه دو دستن، یه سری روایات همین عنوان مخلب را دارد، التیر الذی له مخلب، یه سری روایاتی که سبا را دارد، روایات داله بر حرمت سبا، داله است بر حرمت این پرندگان چنگالدار، برای اینکه اینا سبا هستند. روایاتی هم که تیر زی مخلب را گفته، یعنی چنگال را گفته است، اینا هم داله بر حرمت هستن. این روایات در باب و بعد نه چی؟ اینجا ارز کردن دو مورد را داره، اینجا دو مورد را داره. حالا تا بیاییم بله فرمایش شما تمامه، حالا خودش محل بحث است، فرمایشون درسته، باید بگیم اینجا دو مورد را آورده، ولی طلاق هم بعد میاد، طلاق خودش خیلی مسئله دارد. بله فرمایشون درسته، این دو مورد را اینجا آورده، غراب هم جزئه اوناییست که بالخصوص حرام شده است، ولی اون بحثش بعد میاد. روایاتی که زی مخلب را دارد، یکی این صحیحه داوود ابن فرقد، یک باب سه در اونجا دارد، عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل زیناب من السباع و مخلب من الطیر حرامون، مخلب را در این روایت آورده. در صحیحه حلبی باز مثل همینه، عن ابی عبدالله علیه السلام دوی باب سه قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل قال کل ذیناب، رسول الله صلوات الله و سلام علیه بعد از سفره‌های طعام صلوات می‌فرستاده، معلوم میشه این خودش دعاییه، هر جا دعا سر سفره بلد نیستید این حدیث رو نقل کنی یه صلوات بفرستید قصه ختم میشه. خب اینم فایده صلواتتون، کل ذیناب من السباع و مخلب من الطیر حرامون، روایت صحیحه حلبی. باز موثقه سماعه سه همین باب سه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المأکول من الطیر والوحش فقال حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل ذی مخلب من الطیر و کل ذی ناب من الوحش. این هم یک روایت. روایت دیگری که باز ذی مخلب دارد، بله دیگه نداریم ظاهرن روایت، چرا روایت هشت، روایت عیون، عیون الاخبار به اسانید الاتیان، فضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام فی کتابه الی المأمون محض الاسلام شهادت الله اله الا الله اله انقال و تحریم کل زیناب من السباع و کل زی مخلب من الطیر. اینم زی مخلب را درش آورده است. حدیث شرائع الدین خصال در اونجا هم باز دارد که و شراب کل ما اسکر کثیره و قلیله و حرام، و کل دیناب من السبا و مخلب من الطیر فهو حرام. روایت ده حدیث اربعمه عن علی علیه السلام و اتقوا کل دیناب من السبا و مخلب من الطیر. اینها عنوان طیر زی مخلب را حرام کرده، چنگالدار و همون پرنده های شکاری. و اما روایاتی که مطلق سبا را حرام کرده است، یکی مرسله کافی است که وافی نقلش کرده و وسائل ندارد. در کافی آمده عنه علیه السلام لا تأکل من السبا شیئا، غریب به این مضمون، مستند نقل کرده. مرسله کافی را مستند نقل کرده است، وافی هم به عنوان کتاب حدیث نقل کرده لا تأکل من السبا شیئا، اما وسائل ندارد. من تو وسائل که نگاه کردم این مرسله رو تو وسائل پیدا نکردم. این یه روایت که مطلق رو میگه حرامه. روایت دیگه که باز مطلق رو میگه حرامه، این موثقه سماعه است، چار همین باب. قال سألته عن لحوم السباع و جلودها فقال اما لحوم السباع و السباع من الطیر و الدواب فإنا نکرهوه و اما جلودها فارکبوا علیها ولا تلبسوا منها شیئا تسلون فی. این مطلق لحوم سبا را حرام می کند. گفته نشود در اینجا کراهت آمده، و کراهت یا اعم است از حرمت و یا ظهور دارد در این کراهت اصطلاحیه. برای اینکه جواب داده می شود این نکرهوی در اینجا به قرینه روایاتی که سباع را حرام میکنه و جزء محرمات میداند هم میشود بر حرمت. این قرینه خارجیه. قرینه داخلیه زیلش، زیل حدیث دارد ولا تلبسو منها شیئا تسلون فی. لباس را محرم الاکل اگر باشه در نماز مبتلا است، نه مکروه اللحن، باطل است نماز در لباس مالا یحل اکلو. پس نکرهو به قرینه خارجیه و به قرینه داخلیه مراد از او حرمت است. و این روایت میکنه کل سبعین حرامون. با صحیحه حلبی هنج این باب لا یصلح اکل شیء من السباع اینی لأکرهو و اغذرهو. چیزی از سبا اکلش صلاح نیست، لا یسله. اینجا یه شبه راجعه به لا یسله هست، یه شبه راجعه به اکرهو هست. هر دو شبه علی تسلیم مرتفع است به کلمه و اغذرهو. من او را قذر می دانم، من او را خبیث می دانم. این میشه حاکم بر حرمت قذر و خبیث. ما دل علی حرمت القذر و الخبیث، این حاکم بر اونه. امام صادق صلوات الله و سلام علیه بر اون، من او را قذر می دانم. خب امام صادق اگر او را قذر می داند میشه حرام، میشه جزء خبائث و جزء قذرها و یکون و محرما. مضافم به اونی که عرض کردیم که به قرینه روایات دیگر این لایسله و لایسیتره حمله بر حرمت می شود. من این که خود لایسله به اهم بودنش روشنی، لایسله یعنی یفتوت، فاسد است. فاسد هم همون تبارتون اخرای از حرمته. این هم یک روایت. سه این باب چه دارد؟ بله درسته، از سبا کل درسته، ایده کمولان شد. سه این باب موثقه سماعت، نه اون دو آیه اکبری، اون دو شبه، بله ولا تأکل من السبا شیئا، درسته زیلشون هم داره، زیل دو ولا تأکل من السبا شیئا، ولی این با اون صدری که دارد کل زیناب من السبا او مخلب من الطیر حرامون و قال لا تأکل من السبا شیئا، دوی این باب. این لا تأکل اگر دنبال او آمده باشد میتونه زی مخلب رو شامل بشه، یا ظهور پیدا میکنه در غیر زی مخلب. اگر حضرت این ترجیح فرموده کل زیناب من السبا او مخلب من الطیر حرامون ولا تأکل من السبا شیئا، اگر این رو بعد از او آورده باشد دو احتمال دارد، یکی این که دوتای اونها را خلاصه کرده باشه در لا تأکل من السبا، اجمال بعدل تفصیل، این یه احتمال. یه احتمال هم دارد نه، این تفسیر همون سبا باشد، تفصیل و تفسیر سبا باشد. حضرت فرمود که کل زیناب من السبا، رسول الله قال ان رسول الله قال کل زیناب من السبا حرامون، بعض فرمود نه سبا حرامه، چه زیناب باشد چه زیناب نباشد، که در روایتی از سماع هم داریم که سماع وقتی پرسید امام فرمودن که نه سبا حرام است ولو زیناب هم نباشد. پس این روایت دو رو که ما عرض نکردیم، سرش اینه که دو احتمال درش هست، اجمال بعد تفصیل باشد یا تفصیل و تفسیر همون اول باشد. میگید فایدهش چیه؟ میگیم فایدهش اینه، اول سباع زیناب رو گفته، بعد آمده چیو گفته؟ مطلق السباع، چه زیناب باشد چه زیناب نباشد. حالا ببینیم روایت سه که آقایون فرمودن، و اما روایت سه، اونجا هم باز زیمخلب را دارد. فقلت ان الناس یقولون من السباع، فقال یا سماع السبع كله حرام و ان كان سبعا لا نابله. چی بود این یکی ها گفت؟ جوابش را عکس کنه، منم خوشحال بشم که من اشتباه نکردم تو مباحثه. این روایت راجع به سبع است. اول حضرت فرمودند که حرم رسول الله کل ذی مخلب من الطیر و کل ذی ناب من الوحش، هر چی نیش داره. فقلت ان الناس یقولون من السبع، یعنی ناس یقولون زیناب من السبع، شاید این باشه، یقولون زیناب من السبع، یا ناس یقولون سبع هم از محرماته. حضرت جواب فرمودن به هر حال السبع کله حرام و ان کان سبعا لا نابله، این ناظر به سبع غیر طیر است. این حدیث هم بس نمیتونه عمومیت داشته باشد و مطلق السبا را حرامش کنه، ولی امر سهل بعد از ورود اون روایات کثیره تحت عنوان ذی مخلب و بعد از ورود این روایات تحت عنوان سبا. بنابراین هر پرنده صاحب چنگالی این حرام هستش، که حالا قدرتش زیاد باشد چه قدرتش کم باشد. این هم تا اینجای مسئله. حالا خیلی بعد بخونی دیگه، حالا خیلی بعد. حالا من دیگه نمیام اونجا، من خوب میشیم، بذار همینجا بسه، تا همینجا بسه. هفتم روایت مسئله هفت، الاحوتو التنزه والاجتناب عن الغراب بجمیع اقسامه حتی الزاغ و هو غراب الزرع والغداف الذي هو اصغر من اغبر اللون كرمات و يتاكد الاحتياط في الابقى الذي فيه سواد و بياض و سفيد و يقال له العقق، او تاكيد دارد احتياطش، و الاسود الكبير الذي يسكن الجبال. ما یادمون وقتا که بچه بودیم خود صابون خیلی کم بود، حالا در این کمی به صابون هم خانواده خود علاقه داشتن، تا صابون از حمام می آوردن میگفتن یه جایی بذاری کلاغ نبرد، این کلاغ های سیاهی گنده ها بودن می اومدن می بردن. والاسد الکبیر الذی یسکن الجبال، حالا صابون می خورن همه چیز، حالا شما می خواهی قد صابون بذار خونتون اگه میاندشون حالا اجازه فرمایید. و هما یأکلان الجیر، این آقای حیدری از اینجا گرفته بود به من فرموده، و هما یأکلان الجیر، هر دوشون مردار خورند و لاش خور و جیه. حالا و یحتمل قویین کون هما من سباع تیر، ما اینجا بحث میکنم از نماز جمعه همون نیست، و یحتمل قویین کون، یه رو جیه میخونیم میگه جیر، یه رو جیر میخونیم میگه جیه، قرض معنا توجه کنید. و یحتمل کونهما من سباع تیر، توجه کنید، و یهتم القویین کونهما من سباع تیر فتقوی فیهما الهرمه، حرمت در اونها قویه، بل الهرمتو فی مطلق الغرابه لا تغلوان قربه. کلاق خودش یه حیوان خیلی مرموزیه، میپرد، حیوان مرموزیه، اما در این حالی که حیوان مرموزیه مست، حکمش مشکله. حدود 5 قول از فقها قدس الله ارواحهم راجع به کلاق هستش. یکی این که توجه بفرمایید، یکی این که کلاق مطلقا حلاله، یکی این که کلاق میگن مرحوم عثمان باقر درکی رضوان الله تعالی علیه استاد آقای بروجردی یک بار در عمرش بیشتر به هواپیما نگاه نکرد. شما حالا رو ننگرد، اون اوائل 60 سال قبل که هواپیما اومده بود، این یه بار به هواپیما نگاه کرد، دیگه هم نگاه نکرد. و یه بطله برادم یه بار میبینه دیگه دنبالش که نگاه نمی کنه، مثلا معلومه چیه، یه بار آدم دیده یه بار فهمیده دنبال نمی کنه که، بیشتر یه بار نگاه نکرد به هواپیما. ما ها باید اینجور باشه. البته بعد میگن اصلا واقعا درچه رضوان الله تعالی علیه رفت با هواپیما مشهد، بهش گفتن آقا احتمال خطر ندادی تو هواپیما سوار شدی که سفر حرام باشد. فرمود از شخص ثقه‌ای شنیدم با اصول فنی صحیحی ساخته شده است. حالا شخص ثقه‌اش کی بود؟ مرحوم آشغال‌اکبر نهاوندی صاحب خزینت الجواهر، که یک چیزایی دون خزینت الجواهر اش دارد، از حرفای خوب دارد، اما حرفایی هم که ما نمی کشیم تو خزینت الجواهر اش دارد. اقوال در او مختلف است و تا 5 قول صاحب مستند نقل کرده است. یکی حل مطلق، یکی حرمت مطلق، یکی حرمت این دو قسم اخیر و حلیت اون دو قسم اول، و اقوال دیگری که در مسئله هست. روایات مسئله بر دو دسته بیشتر نیست، اقوال 5 تاست، اما روایات مسئله علا طائفتین لیس فیهما ما تکون و مفصلتن، روایت مفصل ما نداریم. من حالا روایات رو امروز میخونم تا فردا برسیم به بحث از روایات. باب چنده؟ هفت. بله، صفحه 300 بشه. روایت 1، موثقه زراره، انا ابان ابن عثمان ان زراره ان احدهما، یک باب 7 صفحه 328 از ابواب اطعمه محرمه، انه قال ان اكل الغراب ليس بحرام انما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن الانفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا يا تقذرا. این روایت میگه غراب حرامی اطلاق هم دارد، ان اكل الغراب ليس بحرام، حرام اونیه که خدا در کتابش حرام کرده، لکن آدم گاهی از اینجور امور قضاوت دارد، خوشش نمیاد. این روایت دلیل بر حرمته. صاحب مستند قدس سره وقتی که این روایت میرسد، من امروز اول که مطالعه میکردم تعجب کردم، اما بعد نکته‌ای که اونجا داره براتون میخوام عرض کنم. این روایت نقل میکنه، میگه یکی از روایات داله بر حرمت، ما عن ابان ابن عثمان الذي اجمعت العصابه على تصحيح ما يصح عن زراره از کی. خب این بالخصوص اینجا آدم به ذهنش میاد چطور شده بین انبیا یه دفعه جرجیس انتخاب کرده، بعد وقتی میرسه به بحث روایات میخواد بگه حلیت اجماعیه، میگه بله ببین روایت حلیت را کسی نقل کرده که اجمعت العصابت و علات از حمایت ها هست. این قشنگ از نظر ریزکاری تکمیل مسئله درست داره راه میره، نخواه میگم درست یا نه، خیلی قشنگ حرکت کرده. اول میگه این من اجمعت العصابه علات از حمایت ها هست، بعد میگه روایات هل را اجماع بر عمل به او هست. مگه نمیبینی یکیش ابان نقل کرده که اجماعت العصابه علا تصحیح ما یسه ها هم رضوان الله علیه. خب این یه روایت موثقه زراره. روایت بعدی که باز گفته شده ظهور در عدم حرمت دارد، این روایت غیاثه. دوی همین باب ان جعفر ابن محمد علیه السلام انه کره اکل الغراب لانه فاسق، کلا را خوردنش را حضرت خوش نداشتن برای اینکه این بی تعهد است. فس یعنی بی تعهدی، یعنی بی تقوایی، یعنی آدم هر جوری حرکت کند. لانه فاسق، اصلا فس در قرآن یعنی بی تعهد، نه فاسق یعنی نمیشه امام جماعت بشد و نه، فاسق یعنی بی تعهد. البته فاسق اصطلاحی هم یعنی بی تعهد، ولی هر کسی که در هر کاری بی تعهد باشد، بی پایبندی باشد، اون از نظر اصطلاح قرآن بهش گفته میشه بس فاسق. میگه این فاسق، حالا چجور فاسقه من نمیدونم، غراب بی تعهده، حالا چجوری بی تعهده امام فرموده. روایت دیگری که باز دلالت، این روایت اینا هم این دوتا روایت در هل دلالت میکنه. در حرمت روایت علی ابن جعفر، صحیح علی ابن جعفر، انا اخی ابو الحسن علیه السلام قال سألت یا علیه السلام یا علیه السلام، حالا خودشون بگیم سلام مانه نزد اون تو با باباش نمیشه هر دو رو یک کاسه گفت علیه السلام. اون قصه رو دارید که پدر و پسری به محضر امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه آمدن، پدر را امیر المومنین خودش دستش سست، پسر را صدا زد محمدن، خیلی اینا بلنده ها، پسر را بگه این دنبال این حرف رو بریم و بر حرف دیگه نریم، پسر را صدا زد که بیا محمد هنفی دستشو بشو. محمد هنفی آمد بس فرمود فکر نکنی من تو را کوچیک حساب کردم، اگه خودت تنها بیای خودم دستتو میشورم، اما با بابات که اومدی برای حفظ احترام بابات پسرمو گفتم دستتو بشورم. حالا اینجا هم ما نمیتونیم علی ابن جعفر را در کنار باباش بهش سلام کنیم، خودش تنها بود میگفتیم، امروز سخنرانی امام رو گوش میدادید، گفت حاج منطقی شیرازی سلام الله علیه عراق را از حلقوم خارجی ها بیرون کشید، حاج منطقی شیرازی سلام الله علیه عراق را از حلقوم خارجی ها بیرون کشید. فتوای میرزای شیرازی قدس سره آمد و ایران را از نجات داد از سلطه اجانه. در حال علیه السلام قال سألت عن الغراب الابغد والاسود ایحل اکلهما، فقال لا یحل اکل شیء من الغربان زاغ ولا غیره، هیچ چیز نمیشه. باز روایت دیگه، روایت ابی یحیای واسطی، سئل الرضا عن الغراب الابغع فقال انه لا یؤکل و من احل لک الاسود و من احل لک الاسود، حضرت همون خورده نمیشه، کسی هاش برای تو حلال کرده. روایت بعدی مرسله صدوق، قال صادق علیه السلام، شش این باب، شش باب حفل، قال صادق علیه السلام لا یؤکل من الغربان شیء زاغ ولا غیره ولا یؤکل من الحیات شیء. این هم این روایت. روایت پنجم بر حرمت بهش استدلال شده، منتها با اعتماد به قاعده تبعیت. سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن بیز الغراب فقال لا تأکله، میگن چون بیز تابع خود حیوانه، وقتی بیزش حرامه پس اون هم حرامه و خودش هم جزء محرماته. حالا فردا ببینیم چجور بین این روایات مختلفه میشه جمع کرد. و صلی الله علیه سیدنا محمد.